أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. عرض سلام ادب خدمت خانم هوانیان. توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه نبأ را بررسی میکنیم با این که الان تلاوت شد آیه شماره 27 آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیش گفته مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از مقدماتی که بازگو شد در آیات بینات آغازین سوره، نتیجه گرفته شد که ان یوم الفصل کان میقاتا، ورودی شد به عالم فصل، عالم قیامت با این نام و عنوان ویژه یوم الفصل که خدمت عزیزان مطرح کردیم و گفته شد. به دنبال اون تقسیم انسان ها به بیانی مطرح شد که گروهی کسانی هستند که ان جهنم کانت مرصادا لطاغین مآبا، طغیانگرانی هستند که حدود الهی را زیر پا می نهند و حقوق بندگان خداوند را پاس نمی دارند، طغیان می کنند و از مرزها گذر می کنند. بدیهی است که پایان این گروه دوزخ الهی است، البته با ویژگی ها و سختی هایی که برای این گروه مطرح فرمود، نهایتا اشاره شد جزاء وفاقا. این کیفری است که به آنان داده می شود کاملا منطبق با اعمالشان. خداوند سبحان نمی کاهد نمی افزاید، به اعمال این جماعت همانی که عمل کرده اند بر وفق عمل و مطابق عمل جزای خیش و کیفر خودشون رو دریافت میکنن. انهم کانو اینجا باقی موند از این آیه 27 که خدمت عزیزان تلاوت شد که پیگیری میکنیم. خب قبل از این که گروه دوم رو، یعنی کسانی که مقابل طاغین و طغیانگران بودند، حضرت حق مطرح کند و پایان و فرجام این جماعت رو به تصویر بکشد، چرایی ورود این انسان ها رو به دوزخ و گرفتاری آنان رو مطرح می کند. چه شد که چنین شد؟ چه سیاستی رو، چه روشی رو اینها در دنیا پیش گرفتند که امروز در این یوم الفصل در این نکبت سهمگین به سر می برند؟ فرمود انهم کانوا لا یرجون حسابا. در یک کلمه گویا تمام مطلب رو خداوند مطلب می کند. به راستی که آنان لا یرجون حساب، لا یرجون از ماده رجاء می آید، به معنای امید، دلبستگی. این جماعت هیچ امیدی، هیچ دلبستگی و هیچ باوری به حساب نداشتند. خب طبیعی است که مراد از حساب با توجه به ان یوم الفصل کان میقاتا و مسئله معاد، یوم الحساب است، یعنی عالم قیامت. این جماعت هیچ امیدی، باوری به جهان واپسین و داوری به حساب الهی نداشتند، لذا بدین گونه عمل کردند در دنیا و چنین وضعیتی هم در انتظار آنان خواهد بود. نکته بسیار دقیقی رو ریزبینان قرآن مطرح می کند و موشکافی می شه مطلب، ریشه یابی می شد این سقوط و انحطاط انسان ها که قابل تأمل است. بدیهیست عزیزان که دیدگاه انسان ها در این دنیا می توانیم تقسیم کنیم به دو دیدگاه انسان ها رو، دو شیوه یه نگاه به این زندگی و استمرار رو. جماعتی از انسان ها بر این پندارند که حیات و زندگی همین دنیاست. انسان ها به دنیا می آیند و آمدند و به هر تقدیری، با هر تصادفی و اتفاقی دورانی رو طی می کنند، لذت هایی رو از این زندگی می برند، رنج هایی رو تحمل می کنند و به دنبال اون هم پایان پذیر است این زندگی و چیز دیگری جز این زندگی در انتظار انسان ها نیست. انتظار دیگری نباید داشت. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. قرآن گزارش این باور رو مطرح می کند، نیست مگر همین زندگی دنیا، می میریم در همین دنیا، زنده میشیم در این دنیا، می میریم و ما یهلکنا الا دهر. و واقعیت دیگه هم وجود نداره، دهر و روزگار ما را از بین می برد و چیزی و عنوانی آفریدگاری خالقی رو هم گویا نمی پذیرن و انکار می کنن و ما یهلکنا الا دهر. خب این یه گروه هند. یه گروهی که این دیدگاه رو دارن و بدیهیست برای این جماعت که به استمرار حیات باور ندارند، یعنی زندگی دیگری رو و جهان دیگری رو پس از این عالم نپذیرفتند و اعتقاد به اون ندارند، شیوه زندگی یه مدل خاصی میشه، یه سبک خاصی میشه. خب بدیهیست این انسانهایی که این گونه فکر میکنن تمام لذت این دنیا رو باید ببرن، خوشیهای دنیا رو تحمل کنن، سختی های اون رو بچشند و بالاخره روزگار رو طی کنند. این انسان ها نه مرزی دارند نه حدی دارند. برای این انسان ها دیگه حدود دیگران معنی نداره. زندگی اخلاقی غیر اخلاقی معنا نداره. حساب و کتاب معنا نداره. چون باور ندارن به این که جهانی باشد که در اون عالم قرار بگیرن، بازتاب و واکنش اعمالشون بخواد سراغشون بیاد، حسابی باشه، داوری باشه. شما تصور بفرمایید در یه مجموعه ای که حسابرسی وجود نداره، بی حساب و کتاب یه سازمانی میخواد اداره بشه، خب چه کسی در این سازمان میخواد بیاد چارچوب قانون رو رعایت کند، بودجه رو در نظر بگیرد، چه بکند چه نکند؟ وقتی کسی بدونه در این سازمان هیچ حسابی نیست، کتابی نیست، زحمتی به خودشون نمیدند انسان ها، هر جو بخوان هزینه میکنن، میریزن، میپاشن، رفتار میکنن، تمام. این یه سبک زندگی است که بسیاری از انسان ها در دنیا به این شیوه زیست کردن، زیست میکنن و طبعا این گونه انسان ها دیگه پایبندی هایی ندارن، قواعدی ندارن، چارچوب هایی ندارن، محدودیت هایی برای خودشون قائل نیستند، آزادانه زندگی میکنند و لذت خودشون از دنیا میبرند. اما اون گروه دوم که معتقدند در پس این حیات، حیات واپسین است. اعتقادشون اینه که این زندگی مقدمه ایست برای حیات بعدی و حیاتهای بعدی و طبعا هر آنچه را عمل میکنند همانی است که با اون مواجه میشن، یعنی سرمایه زندگی و حیات بعدی خودشون رو در این دنیا کسب میکنن. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، این رو تزود میدونن، زاد و توشه رو امروز در این دنیا معتقدن کسب میکنن و به یه جاودانگی و یه حیات ابدی دست پیدا میکنن با سرمایه‌ای که از این دنیا منتقل میکنن. خب کسی که این اعتقاد رو داره، توحید این درسته دیگه، این بر اساس توحیدی، بر اساس عدالتی و حکمتی در کار خداوند معتقده که این جهان گتره نیست، راه نیست، بازی نبوده، لعب نبوده، لذا انسان ها اومدن آمادگی و پردازشی رو برای حیات های بعدی و جاودانه خودشون پیدا کنند با سرمایه‌ای که در این دنیا کسب میکنند و به ابدیت خودشون بپیوندند. خب این انسان چون معتقد حساب است، کتاب است، دقت ها در پس این زندگی است، این نمیتونه آزاد زندگی کنه، این نمیتونه مرزهای الهی رو بدرد، نمیتونه حقوق انسان ها رو نادیده بگیرد. انسانی که با این باور زندگی میکند، تابلوی مقابل او این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این انسان معتقده که اگر مثقال ذره خیر یا شری رو انجام میده، دقیقاً با همان عمل در جهان واپسین مواجه میشه بر اساس موازین دقیق و سنجش‌های حساب جرانه ریز بینانه مجموعه اعمال آدمیان به آنان باز پس داده می شود و با چنین وضعیتی زندگی می کنند. خب این انسان دیگه قدم به قدم هر کجا که پا می نهد مراقب آن است که برای فردای خیش چه کاری میکند؟ قدم اول انفسکم، داره مقدم میکنه، پیش میفرستد، قائل به قانون عمل و عکس العمله، تاب و بازتاب در تمام زندگی خودش. این انسان منضبط، دقیق، چهارچوب مدار و بر اساس قوانین الهی و ارتباطات ثواب با انسانها، با نظام طبیعت، حتی با جهان آفرینش برخورد میکنه. خب این یه زندگی است، اون یه زندگی است، بدیهی است پایان اون هم چه خواهد شد. خداوند سبحان ریشه رو اینجا اینطور مطرح میکند: کسانی که به اون عقوبت و اون قهری که ملاحظه فرمودید فرمود، ذات احدیت لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا، که توضیح دادیم این آیات رو، اوج شدت رو، اینها درشتیه در خطاب نیست بلکه جزاء وفاقا. این انسانی است که انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینها هیچ دلبستگی، امید و باوری به جهان آخرت و حساب الهی نداشتن. اصلا این باور رو نداشتن که داوری الهی باشد و ظالم بایستد و مظلوم بایستد و بالاخره اعمال انسانها عرضه بشه بر اساس اون چرا که عمل کردند انسانها. فهم ما من سقلت موازینه و خفت موازینه، کسی که درست عمل کرده، بد عمل کرده، شایسته، ناشایست، دیگه اصلا این تصورات برای اینها وجود نداشته. لذا به گونه عمل می کردن که بخواهند آزادانه زندگی کنند و راحت زندگی کنند. و این نکته خیلی مهمه که در قرآن در آیات دیگه هم تأکید میشه، اینجا هم که این جمله رو خداوند سبحان مطرح میکنه، مکمل اون معناست که بسیاری از انسانها وقتی که نمیخوان عزیزان در دنیا محدودیت داشته باشن، نمیخوان در زندگی قانون مدار زندگی کنن، بپذیرن چهارچوب ها رو، مایلن مطابق میل و دلشون آنچه میخواهند عمل کنن، آزادانه بی پروا بدون هیچ مرزی بگن، بخورن، بریزن، بپاشن، آنگونه میخوان عمل کنن. خب چیزی که ممکنه مقداری خارخار ذهنشون کنن همین است که آیا در پس این زندگی، زندگی وجود داره؟ آیا حساب و داوری وجود داره؟ انسان باید پاسخ خوب باشه نسبت به این اعمالش. بهترین راه اینه که صورت این مسئله رو به تمامه حذف کنن، برای اینکه آزاد باشن و باکی نداشته باشن. یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اون بالاخره عزیزی که روز جمعه، نوجوان ما، این کودک ما، بالاخره بازی‌های روز جمعه رو میخواد انجام بده، تکالیف شنبه هم داره، هر لحظه فکر میکنه آه شنبه باید درس شیرین ریاضی رو تحویل بده، بالاخره این جمعه شیرینش تلخ میشه که بازی‌ها محدود میشه و باید بنشینه پای تکالیفش، و عصر جمعه تلخ‌ترین روزهای هفته براش خواهد بود که میخواد از این آزادی و تفریح جمعه استفاده کنه. اما یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را. خب بهترین راه اینه که بگن آقا فردا شنبه به خاطر آلودگی هوا مشهد تعطیل است، دیگه راحت میشه این بچه، دیگه تکلیف برداشته میشه. وقتی بگن عالم قیامتی وجود نداره و تعطیله، این انسانی که میخواد این گونه بدون تکلیف و مسئولیت زندگی کند، تمام راحتی ها براش فراهم میشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان که میخواهد پیش روی خود رو، قرآن میگه، آزادانه فجور کند، هیچ مرزی رو نبیند، هیچ قانونی رو رعایت نکنه، از بیخوبان میگه قیامت کجا؟ یسأل ایان یوم القیامه. قیامت یعنی چه؟ قیامت چیست؟ اصلا وجود نداره این معنا. از بیخوبان تکذیب میکند تا بتواند هر آن گونه که میخواهد در این دنیا آزادانه زیست کند. پس ریشه رو بسیار دقیق فرمود: کسانی که به چنین دوزخی گرفتار شدن، لابسین فیها احقابا، و میمانند زمان طویلی رو یا ابدیتی رو در این قهر و دوزخ الهی، اینها کسانی بودن که انهم کانوا لا یرجون حسابا. فعل ماضی کانه با مضارع لا یرجونه میاد که استمرار رو میرسوند، یعنی در تمام طول زندگی این نگاه رو داشتن، هیچ باوری به حسابی، کتابی، حیات واپسینی، پاسخگو بودن و مسئولیتی در قبال اون چه که دارند نداشتند. اینو فکر نمی کردن ولتسألن یومئذ عن النعیم، باید انسان پاسخگوی همه داشته هاش باشه، یا عالمی است که هر آنچه انسان داشته است در این دنیا و خداوند به او داده است باید مقابل ذات الهی و محکمه عدل الهی بایستد، پاسخگوی تمام داشته ها و نعمت های الهی باشه. کسی که به این باور اعتقاد داره بعد فکر میکنه من چطور عمل میکنم، در داشته های خودم نعمت های الهی و فرصت ها رو چگونه میسوزانم یا نمیسوزانم. اما کسی که از بیخوبون انکار کرد مشکلی ندارد. لذا و کذبو به آیاتنا کذابا، همون مضمون آیه رو که خوندم، این انسان ها تکذیب کردن در دنیا، آیات الهی رو کلن تکذیب کردن، دیدن راه هست به صورت مسئله هست، اصلا قیامتی وجود ندارد. خداوند میگه ان یوم الفصل کان میقاتا، عالم قیامت یوم الفصل است و وعدگاه انسان هاست، روز فصل و داوری الهی. اصلا ما چنین چیزی رو، چنین مطلبی رو قبول نداریم، تکذیب میکنیم، از بیخوبون راحت آسوده زندگیمون میکنیم. و کذبوا بآیاتنا کذابا، تکذیب کردند اینها آیات الهی را. کذابا مفعول مطلقه که اومده براش، یعنی تکذیبن. کذاب فعال است، مصدره، این هم همون معنا رو داره. خب بالاخره مشاهده میفرمایید، حالا مراد از این آیاتی که اینها تکذیب میکنند، این ناباورانی که به اینجا میرسد کارشون چیست؟ خب هم آیات الهی در قرآن است، یعنی آیات تدوینی الهی است. لازمه معاد، اگر کسی معاد رو تکذیب کند یعنی توحید رو هم تکذیب میکند. نمیشه کسی اعتقاد داشته باشه که آقا جهان واپسینی وجود ندارد بعد اعتقاد به خالق داشته باشه. یعنی خالقی که این جهان رو بیافریند برای بازی، برای عبث، برای بیهودگی، انسان ها بیان تو این دنیا بالاترین مراتب ظلم رو به دیگران بکنن بعدم قصر و آسوده از این عالم برن. ما چه میزان اگر در صد بخوایم بگیم در عالم بشری عدالت جاری شده در حد ظالمان، جائران، سفاکان، خونریزان، این قدر قدرت ها چقدر اجرا شده؟ قوانین عدالت گرایانه بشری عمده ظالمان طول تاریخ از چنگال عدالت گریختند با قدرتشون، با زرشون، با زورشون. و خب بالاخره زندگی و دنیایی که این باشه و پایان بپذیرد، این چه خالقی است؟ این خالق که حکیم نیست، این خالق که عادل نیست، این خالق که حکمت نداره. خب بدیهیست اگر کسی انکار کند، تکذیب به آیات قیامت کند، آیات توحید رو هم تکذیب کرد. طبیعی است آیات نبوت رو هم تکذیب کرده، آیات اخلاقی قرآن رو هم تکذیب کرده، آیات حکمی قرآن رو هم تکذیب کرده است. دیگه اگر کسی جهان آخرت رو تکذیب کند، همه آیات الهی رو تکذیب کرده است. و کذبوا بآیاتنا کذابا، حالا نه تنها آیات تدوینی یعنی آیات وحی رو، آیات طبیعی بیرونی خدا رو هم باید تکذیب کنه. یعنی کسی که اعتقاد به جهان آخرت نداره دیگه آیات طبیعی بیرونی الهی هم الهی نیست برای اون، دیگه زندگی مادی است که در پس اون نه توحیدی است، نه آفرینشی است، نه آفریدگاری است، نه حسابی است، نه کتابی است. پس این آیاتنا میتونه همه ی آیات الهی باشد، چه آیات تدوینی نوشتنی و وحی، چه آیات تکوینی بیرونی و طبیعی خداوند. حتی این آیات میتونه مصداقش اولیاء الهی باشند، یعنی کسانی که اعتقاد به جان آخرت ندارن خب بدیهیست انبیاء الهی آیات الهی هستند. وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی آیه بزرگ الهی است. در آغاز همین سوره هم یتساءلون عن النبأ العظیم، اون نقل چهارم و نظر چهارم تفسیری که روایی بود گفتیم از زبان امیرالمومنین و مال الله آیتون اعظم منی، فرمودن خدا آیه عظیمتر از من ندارد و عرضه نکرده است. نه اینکه نداره، عرضه نکرده است. توجه دارید؟ خب پس اگر کسی جهان آخرت رو قبول نداشته باشه، این آیات بیرونی الهی و این حجت ها و الگوهای الهی هم براش معنا ندارن، اینها رو هم تکذیب میکنند، الهی بودن اینها رو هم میذاره کنار، میگه حالا یه انسان هایی بودن خیلی باهوش بودن، خیلی موفق بودن یا نبودن و نگاه دیگری خواهد داشت به این حجت های الهی. فرمود و کذبوا بآیاتنا کذابا، ریشه یابی شد، دقیقاً مطرح شد. به همین خاطر عزیزان ملاحظه بفرمایید، وقتی خداوند بحث قیامت رو مطرح میکنه و عالم قیامت رو و بالآخرت هم یوقنون، بحث یقین میاد، بحث یقین میاد، یعنی چیزی از باور درونی و ایمان فراتر، قله ایمان. به هر میزانی که انسان به یقین به عالم قیامت برسد، انضباط عملی و جدی در زندگی امروز او در دنیا جاری میشه. تعهد رو نسبت به خداوند و خلق در وجود خودش زنده تر میکنه. این که معاد باور باشه انسان، کسی که به داوری الهی باور عمیق راسخ قلبی دارد، دیگه این دوز و دغل در کار داور و در کار خلق نمی کنند. گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور می کنند، در حال و هوای چنین انسانی دیگه وجود نداره. به همین خاطر به میزانی که ما اعتقادمون به جهان آخرت باشه، حتی می خوام بگم به لحظه انتقال به جهان آخرت درست باور داشته باشیم، اون مقطع و لحظه انتقال از این جهان به جهان بعدی چیست؟ مرگ. حتی شیوه نگاه به مرگ، یعنی مرگ رو کسی که به دنبال اون عدم اعتقاد به جهان آخرت، فنا میبیند، نیستی میبیند، خب این مرگ براش به چهره کریهی داره، این مرگ براش پیامی نداره جز این که تا قبل از مرگ ای که دستت میرسد کاری بکن در لذت و شهوت. نگاهش اینه دیگه، که هر دم غنیمت، دم غنیمت. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، همین امروز رو دریاب، نقد رو بگیر، نسیه رو رها کن. این میشه، یعنی چنین نگاهی پیدا میکند. اما اون انسانی که جهان آخرت و واپسین رو حیات اصلی خیش میدونه، لحظه مرگ و شیوه جان دادن و حقیقت مرگ براش بسیار بسیار معنیدار و مهمه. اون حالت انتقال چگونه میمیرد، در چه حالی میمیرد، با چه وضعیتی میمیره. این انسان نگاهش مقابل اونه که ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. این هر لحظه تصور این رو میکنه که اگر مرگ سراغ من اومد، منتقل شدم به جهان واپسین، با چه وضعیتی منتقل میشم. بعد میمیری، ناله ها، آها، اون سخنان سوزناک و جانسوز سید و ساجدین رو در ابو حمزه سومالی میشنویم که میبینید آقا چه دارن میفرمان، آه آه، منزیق لحدی. و میرسه صحبت بالاخره اون مرگ باوری درست، که متاسفانه ما زمانی هم براش نداریم دقیق. یعنی کی میتونه ادعا کنه که من تا پایان این ماه، تا پایان امسال من فرصت دارم برای این زندگی که میخوام بالاخره مهیا کنم آینده خودم رو. لذا حتی انسانی که اعتقاد به جهان واپسین میکند، مرگ، شکل مرگ، زمان مرگ، مواجهه با مرگ هم برای اون دنیا متفاوت میشه از دیگران. فرمود و کلش این احسیناه کتابا. اما این گونه نیست که این جماعت میپندارن و کلش این و همه چیز را. وقتی میفهمد کل شیئن، هیچی نیست جز، یعنی تمام ما سوى الله و ما ورای الهی رو شامل میشه. و کل شیئن احصیناه کتابا، همه چیز اونها لایرجون حسابا، اما و کل شیئن احصیناه حسابا. احصینا، احصا به معنای آمار گرفتن است، آمار دقیق و اطلاعات دقیق هر چیزی رو داشتن و گرد آوردن. در گذشته وقتی که میخواستن شمارش کنن، ابزار شمارشون ریگ بود، با سنگ میشمردن، سنگ مینداختن، 5 تا 10 تا حساب کتاب رو با سنگ میکردن. خیلی راحت بود این ریگ ها رو با ریگ شماری میکردن، لاقل که چتکه داشته باشن، فلان داشته باشن، این کار رو میکردن. به ریگ میگن حساء در لغت عرب. بعد مصدر احساء از این ماده میاد، یعنی شمارش، یعنی آمارگیری. احصائیه، اداره آمار رو میگفتن احصائیه قبلا. و کل شیئن احصیناه، همه چیز رو ما دقیق آمار آن را و حساب آن را در اختیار داریم. اونم کتابا، کتاب از ماده کتب، یعنی ثبت شده، ضبط شده، ثابت، دقیق، بدون هیچ اشتباه. و کل شیء احصیناه کتابا، همه چیز را، همه چیز رو در این زندگی دنیای شما با تمام آمار، با تمام دقت و حساب ثبت شده و ضبط شده ما مهیا کردیم، با تمام حساب دقیق الهی مضبوط و منضبط. و کل شیء احصیناه کتابا، این در قبال اون، تکذیب اونها و ناباوری اینها، خداوند سبحان قاطع و محکم چنین میگوید. حالا خطاب میرسه به اینهایی که تکذیب کردند، نپذیرفتند، اون باور رو نداشتند، اون دلبستگی رو به جهان واپسین نداشتند. یه جمله میگه دیگه، خداوند تمام میکنه، میریم سراغ گروه بعدی. فذوقوا، بچشید شما این تکذیبتون رو، این نگاهتون رو و این باوری که در دنیا داشتید و رفتارهایی که داشتید که تبدیل به عقوبت و بازتابی شد که امروز با آن مواجهید، که عقوبت و عذاب الهی و جزاء وفاقا است. فذوقوا، بچشید این رو دیگه. اعمالکم ردت الیکم، خودتون این زندگی رو ساختید، مهیا کردید، تاوان اون رو خودتون باید بدید، خودتون باید بپذیرید مسئولیت شیوه زندگی دنیاتون که امروز گرفتار آنید. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، و ما نمی افزاییم بر شما، بیشتر از اون بهتون نمیدیم مگر همون عذابتان را، مگر همون عذاب، یعنی همون جزاء وفاقی که به صورت قهر و عقوبت الهی امروز جلوه‌گری میکند، ملکوت اون برای شما محقق میشه. یه ریزکاری در آیه شریفه وجود داره، دقت بفرمایید. خب در باب ثواب و فضیلت و خیر وقتی قرآن مطرح میکنه، اولا حساب الهی متفاوت. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، میگه یه حسنه انجام میدید، خداوند چند تا باتون حساب میکنه؟ 10 تا باتون حساب میکنه. خب بعد انسان ها میرسن به جهان واپسین، میخونیم بعد میشن ان للمتقین مفازا، پا میگذاریم به اون عالم جاودان و ثواب و فضیلت و خیر الهی. بعد اونجا میگد این چنین این چنین، پاداش شما رو میدیم، اعمالتون بهتون برمیگردونیم. و ما تجزین الا ما کنتم تعملون، اعمالتون. بعد یه جایی میگد ولدینا مزید، اما ماورای تمام اینها، الان در قسمت بعدی هم اشاره میکنم، ماورای تمام اعمالی که انجام دادید و امروز دارید میبینید، ذالک ما اسلفتم فی الایام الخالیه، تمام کارهایی که در دنیا انجام دادید الان پاداش اون رو دارید میبینید، با این اعتقادی که داشتید که من اعمالم رو دارم زاد و توشه میکنم برای حیات بعدی خودم، ما از پیش خودمون یه چیزهای دیگری بهتون میدیم که شما انتظارش هم نداشتید، توقعش هم نداشتید، تصورش هم نداشتید. اما لدینا مزید، خیلی جالبه، از نزد خودمون زیادت میکنیم. اونی که از نزد خداست چیه؟ اونی که انسان عمل کرده کدام است؟ زیاده خداوند چه معنا داره؟ اونی که ما زیادش میدونیم چیه؟ اصلا اینها میشه قیاسش کرد با هم؟ تصوری داریم در موردش؟ نداریم. لذا همین کلمه ولدینا مزید یعنی دیگه اوج شادمانی و اوج لذتی که خداوند به کام مؤمنان و بندگان شایسته خودش در اون عالم میچشاند. ولدینا مزید با این خصوصیت و زیبایی مطرح میکند حضرت احدیت. اما اینجا نه، اما در مورد عکسش، من جاء بالسیئه، اگر کسی سیئه و زشتی رو انجام میدهد، این جزا داده نمیشود مگر مثل همان سیئه، یعنی جزاء وفاقا، خداوند افزونش نمی کند، همون عذاب را، همون عمل رو می بیند. لذا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید، نمی افزاییم براتون چیزی بیشتر از عذابتون رو، همون عذاب را بر شما فزون می کنیم و مواجه می شید با این. منتها حالا این زیادی عذاب یه وجهش اینه که بارها و بارها اشاره کردم، ما چهره واقعی اعمالمون رو در دنیا ربا رو گمان میکنیم. آقا حالا بالاخره ما 30%، 40%، 50%، تومن تومن گرفتیم و خوردیم و مثلا چه کردیم و فلان اینا، خب ما صورت ربا رو این میبینیم، حالا مشکلات ربا رو هم میبینیم فرض بفرمایید، اما حقیقت مال ربوی رو که ما الان متوجه نمیشیم اینجا. فلن نزیدکم الا عذابا، اونجا فزون بر اون فهممون، اون عقوبت حقیقت ربا رو خداوند، زنا رو خداوند، دروغ را، ظلم را، کفر را، فسق را خداوند میچشاند به انسان ها و تازه متوجه میشن چه کردن در دنیا. فرمود فزوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. تمام شد، یه روی سکه گذشت. مانند همیشه در قرآن وقتی که خدای سبحان مطرح میکند سخنش رو، هر دو عمل کرده انسان ها رو مطرح میکنه. بالاخره انسان ها در دنیا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا کفورش رو مطرح کرد، حالا نوبت شکورش میشه. انا للمتقین مفازا حدائق و عنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. پنج جمله میاد فوق العاده جذاب، از نابترین و زیباترین صحنه های قرآن کریم و آیات قرآن کریم در باب حال و هوای متقین، بندگان شایسته الهی و آنچه خداوند با آنان عمل میکند. ان للمتقین مفازا، جمله با تاکید مطرح میشه. ان حرف تاکید و تحقق، یعنی هیچ شک و تردیدی در اون نیست، با تمام اطمینان و قطعیت. به راستی که برای متقین مفاز است. کلمه مفاز از ماده فوز میاد. فوز از ظفر و الال مطلوب مع السلامه. وقتی انسان با عافیت به مقصد خود، به مطلوب خیش میرسد، این رو در کلام عرب فوز میگن. خب بالاترین مطلوب وصول به رضای الهی، رسیدن به نتیجه درست تمام کارکردهای دنیوی، لبخند ذات اهدیت و جوار رحمت خداوندی است. لذا از فوز استفاده میشه اینجا. منتها مفاز مصدر میمی است، لفظ یه مقداری از خود کلمه فوز درشتره. زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی، یعنی خود این لفظ بزرگتری که خداوند استفاده میکنه میخواد یه تنتنه ای، یه شکوه بیشتری به مطلب بده. یک. دوم فرمود ان للمتقین مفازن. اینجا کلمه چی داره؟ تنوین داره. تنوین گاهی در کلام عرب برای تحقیر می آید، گاهی برای تعظیم می آید. آکی مالو برده؟ سارقون، رجلون، اصلا اهمیت نداره اسمشو بگم با تنوین. اما گاهی تنوین میاد برای چی؟ برای تعظیم، برای بزرگ داشت. ان للمتقین مفاز، برای متقین است به راستی رستگار گشتنی و رستگار شدنی، به فوز رسیدنی که قابل توصیف نیست. تنوین، تنوین تعظیم، تکریم. ان للمتقین مفاز، نمیشه این جمله را اصلا شرح داد مگر خداوند چند جمله خودش میفرماید، بلا عمق این مطلب رو نمیشه گفت. اما دقت بفرمایید، از گروهی که پایان اونها ان جهنم کان مرصادا، بد لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا نوبت قبل، از اینها به چه تعبیری قرآن چه لقبی به اینها داد که اینها به جهنم میرسن؟ فرمود لطاقین معابا. این جهنم معاب و بازگشتگاه طاقین است. اینجا میگه ان للمتقین، یعنی متقین میشن نقطه مقابل کی؟ طاقین. طاقین گفتیم از ماده طغیان، یعنی سرکشی، مجاوزت الحد، گذار از حدود خداوند، قوانین و مرزهای الهی رو به عصیان و تمرد زیر پا گذاردند و به همون نسبت حقوق بندگان او را پایمال کردن و ظلم و جفا در حق انسان ها روا داشتن. اینا میشن طاقی. اذهب الی فرعون انه طغى، میخواد فرعونش باشه یا فرعون های کوچکی باشد که ما هستیم گاهی، این طاقینن. نقطه مقابلش قرآن چی به کار برد؟ متقین. خب این کاربرد متقابلی که به کار میبرد معنی داره دیگه، حضرت اهدیت. پس یه تعریف درست دقیقی الان برای تقوا ارائه کرد به ما با این تعبیر متقابل. متقین یعنی کسانی هستن که هیچ طغیان در وجود اونها در دنیا نبود، نقطه مقابل طغیان و عصیان چیست؟ اطاعت. تقوا جوهره اصلی آن و روح اصلی تقوا اطاعت از خداوند است. حقیقت تقوا طاعت الهی است عزیزان. متقی کسی است که قوانین الهی رو حرمت می نهد. بر اساس قوانین الهی شیوه رفتار او با بندگان خداوند بر اساس چارچوب های تعریف شده و قانونی خداوندی است، به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ خانوادگی، در تمام این حوزه ها تقوای لازم رو دارد و این مرزها رو پاس می دارد. جوهر حقیقی تقوا اطاعت. طغیان نقطه مقابل اون تعرف الاشیاء و ازداده ها، ضد آن تقوا میشه اطاعت. ان للمتقین مفازا، اون بندگان مطیع خداوند. حالا هنگامی که انسان در مسیر طاعت الهی قدم برمی‌دارد و طوق طاعت رو برگردن می‌افکند و آراسته می‌کنه وجود خودش، با طاعت الهی به شکل خودکار در وجود انسان یه توانمندی ایجاد میشه. یعنی همینطور که طغیان در وجود انسان یه ویرانگری و تخریبی ایجاد میکنه، انسان طاغی هیچ توانمندی کنترلی وجودش رو نداره. به هر مال حرامی که میرسد دست میبره، به هر ناموس حرامی که میرسد دست میگذاره. اما انسان متقی به برکت و اثر طاعت الهی یه توانمندی در وجودش میاد، یه مهارتی پیدا میکنه، یه توانمندی پیدا میکنه که این توانمندی حالت کنترل عجیبی بهش میده. وقتی مواجه میشه، میخواد لب باز کند، یه سخنی رو بگه، یه مهارتی رو در گفتار داره که دروغ بر لب او جاری نمیشه، لغو نمیگه. این مهارته، یا توانمندی است در وجودش، یا توانمندی ایجاد شده است، یه ملکه‌ای ایجاد شده در وجودش که دست این به سوی حرام نمی‌رود. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اینهایی که به برکت طاعت الهی به مهارت تقوا رسیدن، وقتی شیطان میخواد یه مقداری تحریکشون کند، اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، تذکر و قرآن میگه به تمام معنا متوجهن و پا سر نمیخوره، نمیلغزند، اسیر دام و تله شیطان نمیشن. چرا؟ به دلیل این مهارتی که به برکت طاعت الهی تو وجودشون ایجاد شده است، که این مهارت رو میگیم چی؟ میگیم تقوا. تقوا یه مهارته، یه مهارت سلف کنترل، یه مهارت خیشتنداری، که طاعت الهی در وجود انسان چنین مهارتی رو ایجاد میکنه دیگه. خب عزیزانی که مأنوسید دیگه، بالاخره مثل دیشب محضر مبارکتون نهج البلاغه رو بالاخره در این سالها داریم میخونیم، میدونید از شاه بیت های اصلی نهج البلاغه امیرالمومنین، اگر ما سه تا موضوع رو بگیم اصلی ترین موضوعات نهج البلاغه است در تمام خطبه ها و نامه ها و مطالب امیرالمومنین، اولش باید بگیم توحید و معرفت الهی، دوم باید بگیم معرفی دنیا. عجیبه، امیرالمومنین همتش رو مصروف کرده برای معرفی دنیا به انسان ها، اصلا دنیا چیه، چطوره، آسیبش کدامه، تهدیدش چیه، که در تقابل دنیا جهان واپسین رو معرفی کنه به انسان ها. سوم تقوا، یعنی اساره توحید تقواست. راهکار موفقیت در دنیایی که علی معرفی میکنه چیه؟ تقواست. سه تا موضوع اصلی نهج البلاغه اصلا تمام همه چیز رو در بر میگیره. و به همین خاطر خب بدیهی است که دیگه ما هیچ متنی نداریم مانند سخنان امیرالمومنین، حتی از اولیاء دین، از پیشوایان دین که در حوزه تقوا این گونه صحبت کرده باشه. تقوای علوی تقوای دیگری است. حالا میخواد خطبه متقین باشه، گلبانگ رهایی باشه، 500 صفحه شعری که نوشتیم ما بر این خطبه باشه، 100 ویژگی متقین را امیرالمومنین بفرماید، به شکل کاربردی اشاره کند، یا اصلا خود تقوا رو. این جمله رو من بارها و بارها خدمت عزیزان خوندم، این تک جملات کوبنده عجیب رو که در آغاز خطبه 230 امام مطرح می کند. فإن تقوى الله مفتاح و سدادن. بدونید این تقوای خداست که کلید تمام استواری ها، تمام کامیابی ها و تمام درستی هاست در زندگی. کلید درست سخن گفتن، درست معامله کردن، درست سیاست ورزیدن تقواست. بدون تقوا این مسیرها رو انسان درست نمیتونه طی کنه. این سخن امیرالمومنین است. فإن تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد إن للمتقین مفازا. و تمام توش و توان انسانها در جهان واپسین و ذخر و ذخیره انسانها در جهان واپسین به تعبیر امیرالمومنین تقواست. بدون تقوا انسانها در اون جهان ره به جایی نمیبرند. و عتق من کل ملکه. تقوا یه راهایی است از همه اسارت ها. یعنی تقوا انسان رازد. بالاخره آدمی از اول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. مصرع اول رو دوم رو باید اول بگیم بعد مصرع اول رو بگیم. زان که قوت نان ستون جان بود، آدمی از اول اسیر نان بود. یعنی اینطور بگیم علت رو بهتر متوجه میشیم. بالاخره این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد عزیز من که بسازد. به هیچ. گفت گوش تواند که همه عمر به نشنود آواز دف و چنگونه، دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسرین و عرض به خدمتون چه دما. اما چه بکنیم که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد. به هیچ. انسان ها اسیر شکمند، عبدالبطنند انسان ها. توجه دارید؟ گرفتارند انسان ها. در این جهت یه اسارته. شما ببینید بالاخره تمام جنایت ها، ظلم ها، حق خوری ها، غصب ها، همه به خاطر چیه؟ به خاطر شکم، به خاطر اقتصاده. غارت ها، آدم کشی ها، بالاخره حالا نمیدونیم چی میشه این توافق. یه توافقی اعلام شد، نمیدونیم حالا از یه شنبه شروع میشه چی میشه، چقدر دوام میاره، میشه این 42 روز اولی که گفتن در غزه یا نه. بلخواه مگر ریشه چیه؟ فلسفه این جنگ ها چیه؟ تجاوز ها و تعدی ها چیست؟ او آقا میگه من دیدم که نقشه اسرائیل به نظرم کوچیکه. میشه این رو بزرگترش کرد؟ یعنی چی بزرگترش کرد؟ یعنی در 15,000 تا 50,000 نفر میشه کشت؟ بله میشه کشت. خب این برای دنیاست دیگه، این برای اقتصاد، برای شکم دیگه. اسیرند انسان ها در این دنیا، اسیر بطنند، اسیر شهوت جنسی اند عزیزان، اسیر زرند، اسیر زورند. تقوا ساز و کار اصلی رهایی انسان از تمام بندها و زنجیرهاست به تعبیر امیرالمومنین. اتق من کل ملکه. به زیبایی ما میفرمان به دنبال اون و نجات من کل هلکه. اون عامل اصلی نجات انسان از همه هلاکت ها تقواست. این مهارتی که بر اثر استمرار طاعت، این توانمندی که در وجود آدمی به هاین جهود طالب، به این تقواست که انسانهایی که جستجوگرند، اهل طلبند، به خواسته هاشون میرسند. و ینجل حارب. و با این تقواست که انسانهایی که میگریزند از شکست و عدم موفقیت نجات پیدا میکنند. و تنال و رقائب. و با تقواست که انسانها به هر چه آرزو دارند میرسند، به تمام آرزوهای درستشون. امیرالمومنین فرمود با تقوا انسان‌ها میرسن. ساز و کار تحقق آرزوها و کامیابی انسان‌ها به فتوای بزرگ مرد انسان‌شناس و حقیقت شناس هستی علی ابن ابی طالب سید الموحدین سید المتقین تقواست. دیگه حالا شرح و توضیح این عبارات رو دیگه بگذارید برای نهج البلاغه که گفتیم و انشاءالله در جای خودش. حالا این تقوا ان للمتقین مفازا. این طاعت و تقوا قرآن فرماید چه فوزی می آورد، چه رستگاری می آورد، چه جاودانگی و ابدیتی می آورد. حدائق و انهابا. کوتاه یه مقداری از شرایط این متقی رو، همونطور که مقداری از شرایط طاغین رو گفت، از تحدیت اینجا مطرح می کنن. کلمه حدائق بدل از مفازاست به لحاظ ادبی. یعنی ان للمتقین حدائق، حدائق دارن مدرین و اعناب. حالا حدائق جمع حدیقه. قبل از اینکه توضیح بدم این کلمات جمله رو بگم، ببینید همیشه گفتیم معذر بارکتون، خداوند نعمتهای بهش رو وقتی شروع میکنه از کف شروع میکنه، یعنی از سطح اولی که ما متوجه بشیم، یعنی در یه مقایسه با نعمتهای دنیا، اما دیگه الفاظ شباهت داره به دنیا نه خودش، اما به لحاظ لذت‌های مادی دنیوی ابتداءً اون فاز یک رو مطرح می‌کنه. بعد حضرت عهدیت میاد فاز دوم نعمت‌های بهش رو مطرح می‌کند، فضای بهش رو که لذت‌ها و نعمت‌های روحی است. بعد میاد یه فاز دیگه‌ای رو مطرح می‌کند، سطح سه رو مطرح می‌کنه که چیزی نمی‌فهمیم از این سطح سه، مگر زمانی که خداوند دست ما بگیرد بر سر این سفره خیش بنشاند. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ انسانی نمیدونه که ما چی براش تو این عالم آماده کردیم از نعمت و لذت و رحمت. فلا تعلمو یعنی چی؟ نفسون یعنی هیچکی نمیدونه. حقیقت بهشت را و نعمتهای بهشت را امروز هیچ کس نمیداند. تمام، این میشه فاز نهایی بهشت. پس بنابراین قدم قدم خداوند اینها رو مطرح میکنه. حالا تو قدم اول حدائقه، حدائق جمع حدیقه است. حدیقه از ماده حدقه میاد، به این به اصطلاح مکانی که چشم ما داخل اون قرار داره، به این استخوان دورش میگیم چی؟ حدقه. حدقه این رو میگیم چون این رو کاملا محاصره کرده است. به دیواری که گرد چیزی گرفته میشود حدق گفته میشه. بعد به اون بستان و باقی که محصوره، کاملا حفاظت شده است و شرایط محفوظ داره، حدیقه گفته میشه. حدیقه یعنی باغ و بستانی که در اوج زیبایی اما کاملا محفوظ، فضای بسته، محوطه داره، حائط داره، دیوار داره، حظیره داره، فضا بسته شده است. اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟ اینها، این بوستان هایی که خداوند به اینها عنایت میکند خصوصی است، این فضای عمومی نیست. کجا دیوار میکنن؟ وقتی فضای حریم خصوصی شماست دیگه. خداوند این فضاها رو اختصاصی میده به این متقین. اینها فضاهای اشتراکی و عمومی نیست، اینها هر کدامشون جنتشون، بوستانشون از آن خودشون و اختصاصی است. دو، خب وقتی شما به جایی به تعبیر فارسی خودمون بیدر و پیکره احساس آرامش ندارین دیگه، وقتی میرید اونجا میخواین لذت ببرین تو این فضا، اما مدام میگین کسی دید ندید، اومد نیومد، کی بودیم که رد شد این، اما نهایت امنیت، نهایت آرامش، نهایت لذت رو خدا برای اینها فراهم میکنه با حدیقه بودن. حدائق و اعناب. خب وقتی حدیقه شد دیگه، باغ شد دیگه، تمام نعمتها و لذتها هست، اما به دلیل اینکه یه میوه یه خصوصیت بیشتری داره، خدا اسم یه میوه رو فقط میبره اینجا تو این نعمت‌ها و تو این بوستان‌های اینا، اونم اعناب، جمع عنب، انگور. حدائق و اعناب، خداوند به اینها بوستان‌هایی میده و انگور. خب همیشه گفتم که خداوند وقتی انگور رو مطرح میکنه درخت انگور رو نمیگه. در قرآن در مورد خرما درختش میاد، نخل و من ثمرات نخیل، اما در مورد انگور اسم درختش برده نمیشه، میوهش گفته میشه. روشنه، چون خود درخت خرما اصلا شکوه نخل یه عظمتی داره دیگه. شما این نخلستان های عرضم به خدمتون، خوزستان خودمون رو میبینید، این متصل نمیدونم بین نجف کربلا، این نخلستان های فلان اینها رو میبینید، و در عراق عنوان دومین تولید کننده خرمای جهان، و این شکوه رو میبینید، زیبایی این نخل رو میبینید. اصلا گرد زده است براید چو نخل باش کریم، گرد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. آمیرین تو این تاکستان ها این بدرانلو رو طی میکنید، این انگورهای عالی، این بوجنورد و رزقنی الله و ایاکم، خدا روزیمون کند، عرضم به خدمت شما. وقتی اینها رو میبینید، اما اینها رو زدند و کوتاه کردند و حرس هم که میکنن هر سال، چیه؟ چه درختی داره اینا؟ سایه‌ای داره؟ اینا منظره اونچهانی داره تاکستان؟ نه، درخت انگور خیلی جلال و شکوه و جبروتی نداره، اما درخت خرما شکوه و جبروت داره، ولی میوش عمده کاره. لذا خداوند از درختش اسم نمیبرد، از میوش اسم میبره تو قرآن، اعناب. خب حالا چرا اعناب؟ فقط این رو هم بگم، درخت انگور اسمش چیه در لغت عرب؟ کرم. کرم، کرم از ماده چی میاد؟ کرامت. ببینید کرامت اشتداد و سخاوت، بالاترین مرز سخاوت رو میگن کرامت، یعنی اون اوج بخشندگی، قله بخشندگی اسمش کرامت. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا. اصلا خود به این درخت کرم گفته میشه، چون تو قله کرامت عزیزان هر چی داره به ما انسان ها میده. گاهی مطرح کردیم خدمت دوستان، بالاخره این برگ این درخت وقتی که سبز میشه دیگه، آقا بالاخره وقتی فصل این برگ های تازه انگور میشه، این کدبانوها و خدا رحمت کنه همه گذشتگانمون رو، این مادران ما بالاخره چه دلمه انگوری درست میکردن با این برگ انگور، که واقعا بهترین غذا و بهترین چاش همه چی بود. اصلا این واقعا این برگش رو استفاده میکنه. خود انگور میاد هنوز نرسیده، آقا میکنیم ازش، از قورش چه میکنیم؟ آب قوره ای درست میکنیم که اسمش رو که میبریم آب دهان میاد و تراوت میاره برامون. این از میوه نرسیده کالش بهترین آب قوره از انگور استفاده میکنیم و فلان اینها. خب میوهش میرسه که دیگه آقا خود این انگور دیگه بالاخره میدانید که شاید از برترین میوه ها به لحاظ وجود آنتی اکسیدان قطعا انگوره، بخصوص انگور سیاه، انگور قرمز، که این دیگه یک ماده ضد سرطانی است که شگفت انگیزه. برای هر جزء بدن که بگید در شرایط انسان سالم، این حاوی مواد مورد نیاز و استفاده ی انسان و کمک کننده وجود. حتی اینا که رژیم لاغری دارن بالاخره به کار اونها هم میاد انگور. و هر جای بدن رو بگید، از قلب بگیرید، مغز بگیرید، پاسخگوست. و شاید میوه ایست که بیشترین نشاط رو هم به انسان همین میوه میده، به دلیل خاصیت خاص و املاح خاصش شادی آور. این بالاخره حالا قسمت های بعدیش که عرض میکنم بدون دلیل نیست دیگه. خب حالا این انگور و این اقسام انگور و این لذت انگور رو بعد میرسیم نوبت چی؟ قربان شما این انگور رو فرصت نمی کنیم استفاده کنیم، میترشه. بعد چیکارش میکنیم؟ اگر تونستیم خشکش کنیم، که دیگه شما در فقه وقتی میگید زکات در چهار چیزه، میگین گندم، جو، خرما، کشمش سبز قلمی کاشمر. البته اینو نمیگیم، میگیم کشمش. عرضم به خدمت شما نمونه عالی و بالاخره سرزمین مرحوم از تو استاد، لذا بالاخره تو ذهنمون میاد. یعنی جنبه غذا پیدا میکنه، توجه دارین؟ انگور جنبه غذا پیدا میکنه، میشه یه نوع غذا، مثل گندم، مثل غلات میشه، یعنی از میوه میره بالاتر سطحش. خب اگر نشودم که دیگه ترشی تبدیل به چی میشه؟ به قول شما سرکه. خیر و خلکم خل و خمرکم، بهترین سرکه های شما سرکه انگوری است، که دیگه آقا مفتوق ربیتون فیه خلون، فقیر نمی شود خانه ای که در اون سرکه درست حسابی مصرف میشه، به دلیل اینکه آقا سطح هزینه سلامت کم میشه درش، جسم سالم میشه، هزینه بیماری کم میکنن، لذا اوضاع اقتصادی خانه بهتر میشه. این توجیهاتش هم درسته در جای خودش. خب این حالا بعد میریم سراغ چی؟ بعد میریم سراغ چوب این درخت انگور. بالاخره اونهایی که دیگه اهل کلکل کردنند و اهل دیگه آقا این قلیان ها و این میگن که زغال میم، میم دیگه، میم انگور دیگه، زغال میم آقا خیلی خوب میسوزه برای اینا که میسوزانن سر قلیانشون، به چوبش رحم نمی کنیم، استفاده می کنیم، در اختیار ما میگذاره. ریشه این درخت خواص عجیبی داره، یعنی این درخت همش کرامته، همه وجودش رو در انسان ها اقدام. حالا بله، دیگران هم از یه جاهای دیگه ما جرأت نداریم دیگه اون رو نزدیکش بشیم، بلکه از این میوه‌ش چیزای دیگه هم میگیرن که آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، اهلا لنا و اشها من قبلت الازارا. این جمله رو رأس و کل خبائث، رأس و کل شر، این سخن معصوم حافظ میگه که شراب رأس تمام خبائث، پلشتی ها و رذالت هاست. خب بالاخره به اونم میره CH2CH2OH میشه چی؟ الکل اتلیک. اتانولش رو میگیرن حالا یا تقطیری یا تخمیری، بعد میشه آقا اونی که باید نشود دیگه. بادمه در هر سری شر میکند، آنچنان را آنچنان تر میکند و دیگه حال و هوای خودش رو داره. عجیب این میوه. خداوند به همین خاطر اعناب رو در اینجا مطرح میکند، حدائق و اعناب. و اینم به شما بگم، خدا برای اینکه این شأن این میوه رو بگه یک کلمه فارسی هم تو قرآن به کار میبره، یک کلمه فارسی از کلمات فارسی که تو قرآن داریم، کلمه فردوسه. فردوس همان پردیس است. پردیس دانشگاه فردوسی نمیگیم، به انگلیسی میشه پارادایز. فردوس به باقی میگویند که در آن حتماً حتماً انگور وجود داشته باشه. اگر باقی باشه که انگور نداشته باشه بهش فردوس نمیگن. الذین یرسون الفردوس، این که در سوره مؤمنون خداوند مطرح میکنه مؤمنین وارثان فردوسند، اصلا خود این هم یه زیبایی عجیبی داره. فرمود حدائق و اعناب، خداوند حدیقه ها و اعناب را به اینها میدهد، بهترین شرایط برای زیستن و لذت بردن و صفای خودشون. و کوائب اطرابا، خب اینجا بحث به اصطلاح لذت خوردن و صفای باغ و فلان اینها میاد یه مقداری بالاتر. ببینید عزیزان، شما زمانی که در یه موقعیتی هستیم که مشکلات اقتصادی است، انسان دستش نمیره که بالاخره بخواد یه تفریحی داشته باشه، یه فرصتی داشته باشه، به خودش وقتی اختصاص بده. مدام در فکر اون است که بکوشد، تلاش کند، تأمین معیشت زندگی بکنه. شرایطی که انسان غمی بر دل دارد که به اصطلاح ما دل و دماغ نداره، تو این شرایطی این چینی انسان پی این نیست که دیگه حالا بنشیند و همدمی باشد و همصحبتی باشد، و انسان حال و دماغی نداره. تو این شرایطی این چینی که یک کسی فرو رفته در اندوه و غم و اشتغاله، وقتی زنگ میزنید باش صحبت کنید دیگه نمیتونید بگین دیگه چه خبر، دیگه باید مطلبتون رو بگین چیکار کنید، زود میگه کاری ندارید، خداحافظ. شما حوصله دو کلمه بیشتر صحبت کردن با ما را ندارد. اما وقتی انسان دلشاد است، انبساط خاطر داره، دست بازه، مشکلات نداره، نشاط روحی داره، اینجا نگاه میکند که او کسی چرا حال ما رو نمیپرسد؟ حال هیچ آشنا نمیپرسی یا که از حال ما نمیپرسی؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای صافی گلپایگانی رو خاطرم هست، وقتی ساعت 11 شب بود تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم آقا گفتن سلام علیکم، حال هیچ آشنا نمیپرسی یا که از حال ما نمیپرسی. خجالت زده شدیم در شروع بدوی مطلبشون. خداوند درجاتشون رو در این شب جمعه، همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استادان، حقدارانمون رو، والدینمون رو در این شب رحمت بر خان گسترده قرآن میهمان بگرداند انشاءالله. اونجا ما وقتی که چنین نشاطی رو داریم چیم؟ منتظر یک کسیم که گل بگیم و گل بشنویم، منتظریم یک کسی بیاد بنشینیم مجلسی، صفایی، نشستی، گفتی. اینها در یه شرایطی هستن، حدائق و اعنابا، که نیاز به چی دارن؟ همدل و همزبان و همصحبت. به لحاظ روحی الان یه انیسی میخوان، یه مونسی میخوان. حدائق و اعنابا و کوائب اطرابا، صحبت همسران و ازواج بهشتی میشه و خداوند این شرایط رو برای اینها مهیا میکنه. حالا چون به خود واژه نمیرسیم دیگه، وقت تمام شد متاسفانه، فقط یه جملهشو میگم، خود این نعمت دوم و شرایط دوم میمونه. اینو فقط میگم که بخصوص بانوان بزرگوار دقت دارن، همیشه عرض کردم. ببینید اینجا وقتی صحبت بهشت میشه، ان للمتقین مفازا، آیا متقین درشون انوثیت و ذکوریت مطرحه؟ زن و مرد داره تقوا در قرآن؟ اگر میفهمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی با تقوا ترین مردانتون زن و مرد نداره که. اگه میگه قد افلح المؤمنون، یعنی به فلاح میرسن مردان مؤمن، زن و مرد نداره که. ایمان، ایمان، تقوا، تمام این امتیازاتی که خداوند برای جنس انسان در نظر گرفته است، هیچ انوثیت و ذکوریت وجود نداره درش، نوع انسان است. اگر زوجیت در بهشت مطرح میشه، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. ازواج بهشتی همان مقدار که هم صحبتان و هم دلان مردانند، هم صحبتان و هم دلان زنانند. نعمت پایا پا و یکسان است. نعمت زوجیت و خلاص جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. بعد سوال مطرح میشه و کوائب اطراب، این توصیفی که اینجا خداوند میگه که هفته آینده انشاءالله خواهیم گفت، این که خصوصیت جسمی بانوانه، یا حورون عین اگر خداوند مطرح میکنه، این که خصوصیت بانوانه، پس چرا زنها رو توصیف میکنه؟ این آقا یکیش به نفع مردانیست وقتی که خانم ها رو توصیف میکنه خداوند در؟ نه، ازواج هیچ فرقی نمیکنه، زن و مرد نداره، یکسان از زوجیت. اما صحبت اینه که بهشت سرمنشأ زیبایی هاست، در بهشت جلوگاه جمال و زیبایی الهی است. بهشت همه چیز اون در اوج جمال است. وقتی خداوند میخواد همسران بهشتی رو توصیف کند، با شناختی که ما داریم، زن یا مرد کدام مظهر جمالند؟ کدوم رو بگه خداوند؟ کدوم رو توصیف کنه؟ آیا زیبایی های مردانه رو بخواد شروع کنه؟ بگه آقا در بهش سبیل های برجسته ایست مثلا، بازوهای خربزه ایست مثلا، فلان بادی بلدینگ، اینا رو بخواد خداوند توصیف کند؟ یا بگوید هورون این به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا و کس چشم بیمارت هزاران درد برچینم. یه بگد زتاب جعد مشکین از چه خون افتاده در دلها، اینها رو بگه خداوند یا اون رو بگه؟ معلومه در مقام زیبایی شناسی زیبایی زنان کجا و زیبایی مردان کجا. لذا خداوند در بهشت وقتی میخواد ازواج رو توصیف کند، از باب اینکه فضای بهشت همه زیبایی و جمال است، به جمال و زیبایی زنان و بانوان تأکید فزونتری میکنه. حالا حدائق و اعنابا و کوائب اطرابا و کأسندهاقا، دیگه این اوج قله زیبایی مطلب موند برای انشاءالله هفته آینده و جلسه پایانی سوره مبارکه نبأ که محضر بزرگواران انشاءالله به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت سخن و کلامت منور بگردان، طعم شیرین و لذت تقوا رو در این دنیا به ما عنایت بفرما، ما را با حقیقت تقوا، آنی که امیرالمؤمنین فرمود این جنس تقوای علوی، بیش از بیش آشنا بگردان، آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. گذشت عزیزان 15 روز گذشت از این ماه، ایام البیز هم تموم شد، 13، 14، 15 این ماه هم گذشت. درود خدا بر اون عزیزانمون باد که این 3 روز رو استفاده کردن، بهره بردند همشون، و خداوند از همشون قبول کند این اعمال، این 3 روز رو موفق بودند انجام دادند، و قد بدونیم بقیه این ماه رو و نگذاریم آنگونه که گذشت این ماه، بقیه ماه رجب به آسانی از دستمون خارج نشه. پروردگار و توفیق درک این ماه عظیم رو و درک رحمت خودت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.